از روی خط تلفن خدمت آیت الله سید محمد سجادی اصفهانی هم هستیم، هم از شاگردان حضرت امام و هم از شاگردان آقا مصطفی که ایشون هم لطف کردن دعوت من رو پذیرفتن به این برنامه. عرض سلام دارم خدمت حضرتی. بله، در مورد تفسیر اتفاقا میخوایم با ایشون صحبت کنیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای سجادی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و بر همه شنوندگان این رادیو. انشالله موفق باشید،
سلامت باشید،
معید باشید. انشالله که شناختن این رجال دینی مذهبی معرفت آدم رو به دین اسلام و مذهب تشیع زیاد میکنه.
انشالله.
از این که شما این کار رو میکنه خیلی متشکرم.
لطف جناب علی آقای سجادی. با جناب علی در باب تفسیر میخوام وارد گفتگو بشم که در واقع جمع‌آوری تفسیر آقا مصطفی رو هم جناب علی زحمت کشیدید. تلفنی هم که دیروز با شما صحبت میکردم مثلا میفرمودید که در مورد فقط بسم الله الرحمن الرحیم صفحات بسیار زیادی، حالا 260 صفحه فکر میکنم جناب علی فرمودید که متن وجود داره، فقط در مورد تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم از آقا مصطفی. از تفسیر قرآن آقا مصطفی خمینی و وجوه برتری اون نسبت به تفاسیر دیگر بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. تعبیری خود ایشون داره در تفسیرش، میگه مفتاح و خزائن الالهیه، یعنی این تفسیر رو به این نام میاره، کلید خزائن خدا. یه کلیدی که خزائن خدا هم که میدونید حد و مرز نداره.
بله.
این من شین اندنا الا اندنا خزائنو. شما هر چه در ما سوا الله، از کائنات، از مادیات، از معنویات، از نزول باران، نزول قرآن، از بعثت انبیا، اینا همش خزائنش دست حضرت حقه و از اونجا نازل میشه. و تفسیر رو به این منظر و به این جهت میشون کلیدی میدونه برای اینکه به این خزائن خدا آدم پی ببره. لذا ایشون اولا یه درسی میگفتن پنجشنبه ها در همون مسجد شیخ اعظم انصاری که حضرت امام اونجا فقه میفرمودن، ایشون پنجشنبه ها تفسیری رو شروع کردن که با رفقا میرفتن، از جمله آقای محتشمی بود خدا رحمتش کنه که بعدم با ایشون مباحثه میکردیم و اصلا اونجا درس اصول رو میگفتن.
بله.
ایشون در این تفسیر خیلی زحمت کشیده، یعنی شما در هر آیه‌ای که وارد میشه شاید 20 تا بحث باز میکنه، بحث لغوی، بحث نحوی، بحث صرفی، بحث بلاغت، فصاحت، بعد میرسه بحث فقهی، بلاغت و فصاحت و فقه، تا میرسه به مباحث فلسفی، حکمت، بعد آخرش عرفان، و بعدم یه بابی رو باز میکنه فی نصیحه.
فی نصیحه، بعد از مباحث عرفان یه بابی رو باز میکنه.
مثلا خب حالا ما این الفاظ رو گفتیم، اسم چیه، رحمان چیه، رحیم چیه، که در بسم الله الرحمن الرحیم 260 صفحه ایشون مطالب خیلی قشنگی داره که به درد مخصوصا من میگم این کتاب به درد حوزه برای مباحثه بین طلبه ها خیلی خوبه، چون عمق اولا به قرآن رو پی میبرن و به یه مقداری از این خزینه خدایی که چقدر اسرار درش نهفته هست فهمی میبره آدم، و از اینکه ماشاءالله ایشون چقدر اطلاعات ادبی و فقهی و اصولی و همه این مباحث رو ذیل این بسم الله الرحمن الرحیم جمع میکنه. و در آخر عمده اینه که یه باب بر نصیحت وارد میشه که خب ما حالا بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کردیم، لغتش و بلاغتش و فصاحتش و همه اینا درست، اما ما اگر بخوایم قرآنی بشیم پیغمبر خدا رو پرسیدن تا در وصف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ظاهرن امیر المومنین خلقه القرآن.
بله این روایت من کان خلقه القرآن
پیغمبر گفتن قرآنه، یعنی تحقق قرآن در رسول خدا، در امیر المومنین، در ائمه طاهرین این حقیقت پیداست. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم فقط این لفظ رو نگیم، متحقق بشیم به بسم الله الرحمن الرحیم
و این تحقق رو شما در حاج آقا مصطفی به لحاظ مقام عمل میدیدید.
هممون باید سعی کنیم که به این حقیقت رحمانیت و رحیمیت برسیم. برای همین پیغمبر شده رحمتا للعالمین، چون وجودش وجود رحمانیه و برای همه خیر میخواد و وجودش برای هیچ کی شر نی، برای همه عالمین، برای عالم ملک و ملکوت و ماده و ملائکه و اجنه و آدم ها و حتی حیوانات. بذاریم این شریعت محمدیه که شریعت سهل سم هست، همش برای همه کائنات خیر میخواد، برای جمادات، برای محیط زیست، برای دریا. شما این احکام شریعت که ببینید اگر دقت در احکام بکنید، همش خیر و برکت برای همه موجوداته. جایی که مورچه هست میگه وضو نگی، مورچه ها اذیت میشن. یه جایی که آب هست و جنبنده داره، در اونجا بر نکن، زیر نجاست نکن، این موجودات اونجا اذیت میشن. از این مسائل خیلی هست دیگه بخوای بشماری. این رحمتا للعالمینه یعنی این که این بسم الله الرحمن الرحیم رو در خودتون پیاده کنین و جلوه بدین، نه اینکه فقط لفظش رو شما را هزار صفحه مگر بنویسید. ولی یه ذره رحم و مروت درت نباشه هیچ فایده نداره. میگه ربطال القرآن و القرآن یلعنه. باید کاری کنیم خلق خودمون، خلق خانوادمون، خلق جامعهمون، خلقمون رحمانی بشه. و واقعا اینشون تا اون حدی که ما خوب سالها ما هم درس بودیم، هم مسافرت های مکرری ایشون به کربلا داشتن، با ایشون هم سفر بودیم، خیلی خلق کریم، مؤدب و متواضع، تواضع خوب و خلق کریم و رحمت و رحمانیت و واقعا در خودش تا اون مقداری که میتونست بیاده کرد. کما اینکه حضرت والدشون امام هم همین جور بودن که بیشتر رحمت درشون جلوه داشت. و این یه چیز مهمیه در اصل روش تفسیر و در قرآن که روش تطبیقیه بر انسانه، که این قرآن نازل شده برای انسان، برای ساختن انسان.
بله.
حالا شما با 4 قرائت 10 قرائت با بهترین صدا بخون، ولی مثلا فرض کن قاری قرآن بد اخلاق باشه، این فایده نداره. باید خلقش هم قرآنی باشه، قرآن بخونه و متخلق به اخلاق اصحاب قرآن باشه. عباد الرحمن چیا هستن، متقین چیا هستن. و خدا رحمت کنه از احمد آقا میگفت که آدم قرآن رو بذاره آینه خوبیه، مقابل صورتش خودش رو تو قرآن ببینه. قرآن فری هیچ که دروغ نمیگه، یه آینه شفاف نورانیه، تو خودت رو بذار مقابل قرآن، خودت رو میشناسی. قدفلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا این صفاتیم که میگه اگه دیدی درت نیست، قرآن صادق مصدقه، بدون خودت معیوبی. مثل اون نباشه که یک بود صورتش سیاه بود، تو آینه رو دید سیاه، آینه رو شکست.
بله.
آینه رو برای چی میشکنی؟ خودت برو سفید کن. غرضم اینه که این سبک تفسیری قشنگ ایشون داشتن و واقعا چه سابقه نداره، یعنی توی مفسرین شیعه و سنی نداریم که 2 جلد تفسیر سوره هم باشه و اینقدر مفصل و خیلی شیرین و محققانه تفسیر کرده. و در میگم در هر فصلی هم این باب نصیحتش 1-2 صفحه با باز میکنه نصیحت میکنه.
وقت در اون فن نصیحه و فن نصیحه در واقع در باب اون آیه ایشون نصایح عرفانی اخلاقی
بله بله مثلا در بسم الله الرحمن الرحیم راجع به رحمت و رحمانیت و اینا صحبت میکنه و هر جایی به مناسبت اون آیه با آخرش یه نصیحت رو میاره. بله یعنی اون نصیحتش هم با اون آیه که تفسیرش مفصل گفته متناسب با اون نصیحت میکنه.
درسته، ممنونم از جنابالی، در خدمتون هستم.
حال و خدا رحمتش کنه. حالا بذار ما دیگه یاد ایشونو کردیم. روایت داره که من جعل القرآن امامه ساقه الالجنه، کسی که امام خودش رو قرآن قرار بده او رو سوق میده به بهش. و من جعله خلفه، کسی که قرآن رو پشت سر بندازه ساقه الالناره، کسی در عمل و در واقع قرآن رو پشت سر بذاره و اعتنان نکنه، عمل نکنه، جهنمی میشه، سقوط میکنه.
بله.
در این رابطه من دو ماه قبل از این که آقا مصطفی از دنیا بره خواب دیدم.
عجب.
خواب دیدم نجف که جنازه ایشون رو وارد صحن امیرالمومنین کردن و تحمل اون ملائکه و ملائکه این جنازه رو می آوردن. جلوی روی جنازه یه قرآن بود، اون قرآن هم می رفت و جنازه پشت سر این می رفت و وارد حرم امیرالمومنین شد و محو شد، دیگه نیدم. عجیبه، من دو ماه این قضیه گذشت و یه دفعه پدر من حرم بودن، اومدن گفتن حاج آقا مصطفی رو با پتو بردن، چون اونجا ماشین و اورژانس اینا کوچه پس کوچه های نجف تنگ بود. گفتم یعنی چه؟ گفت آره آقا را اینجوری با این حال داشتن می بردن. دیگه رفتیم بیمارستان رو دیدیم لا اله الا الله، ایشون دیگه رحلت فرموده بود.
خیلی رویای صادقه.
آره
بسیار
آره
عجیبه. عجیبی دیدید شما در واقع.
عجیبه اینه که منم نگفتم به ایشون.
آره در این دوما هم شما این رویا رو بهشون نگفتی؟
نه نگفتم. عجب. ولی حقیقتش رو دیدم و جایی که ایشون دفن شده شاید که یه جای بی نظیریه در حرم امیرالمومنین. خب هزار سال علمای خیلی بزرگ هستن.
دقیقا.
در اونجا فقط باش ممدوسین کمپانی اسفانی هستن و ایشون. و عجیب اینه که زوار این قبر حبیب بن مظاهر در حرم امام حسین علیه السلام که مقیدن زیارت میکنن، سر قبر ایشون هم میرن. یعنی ندیدم ظاهری رو که نره سر قبر ایشون. زن و مرد میرن، یه صلوات میفرستن، یه فاتحه میخونن و خدا من به ایشون یه آبروی عجیبی داده. خدا رحمتش کنه.
ممنونم آقای سجلی، در خدمتون هستم.
انشاءالله که دعا کنید خدا ما را به اینا ملحق کنه.
الهی آمین. الهی آمین. در خدمت جناب علی هستم. در اثنای برنامه بریم اتاق فرمان با برنامه متفاوتی از زندگی نامه آقا مصطفی خمینی در ایام شهادت این عزیز در خدمت شما گرامیان هستیم.
خب خدا حافظشون.
آقا من میخوام یکی دو سال دیگه هم از جناب علی داشته باشم، اگر روی خط خب با ما همراهی بفرمایید در خدمتتون خواهم بود.
خب خیرتون نکشه.
بله بله ان شاء الله. خب من سوال پایانی رو از جناب علی آقای سجادی داشته باشم در باب در واقع حکمت عملی و عرفان عملی آقا مصطفی، هم دوست داریم اینجا صحبت بکنیم، کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست، به جهت این فلسفه نظری و این عرفان نظری در وجود ایشون متبلور بوده. از خاطراتی که جناب علی در سفرهای مختلف یا فضای گوناگون با ایشون داشتید، از توسل ایشون، از تدبر ایشون، از مراقبه ایشون در حوزه عرفان عملی هم برای ما بفرمایید، شنوندگان فریخته ما و شنوندگان جوان ما استفاده میکنن.
بله، ایشون همونجور که گفتم یه تخلق و اخلاق قرآنی داشت، مثلا به خیلی به عبادات مقید بود.
بله.
به نماز اول وقت، به نماز جماعت، به خواندن نوافل، نوافل ظهر، نوافل عصر، نوافل شب، به این نوافل خیلی مقید بود، به زیارت جامعه، به عاشورا مقید بود و خیلی هم ذاکر بود، یعنی عزم. توی محافل هم نشسته بود، ایشون بیشتر ذکرش ذکر قل هو الله احد بود و میگفت تقریبا اینقدر ورد زبانش شده بود که هزار تا قل هو الله رو در نیم ساعت میخون، یعنی اینقدر زبانش روانه به ذکر خدا شده بود. و یکی دیگه این که ایشون هر گوشه یه اهل دلی رو پیدا میکرد، سعی میکرد بره او رو ببینه، یعنی با اهل معنا و اهل دل خیلی مراقب بود اینا رو پیدا کنه و اینا رو زیارت کنه و ازشون استفاده کنه. از جمله کسانی که ایشون رو زیارتش رفت، مرحوم حداد بود در کربلا،
با ستاشم حداد.
بله، که ایشون رفته بود.
خاطره ای هم هست از این ملاقات؟
بله،
از این ملاقات خاطره ای هم جناب علی دارید در ذهنتون
نه
هست؟
فقط اصلش رو میدونم که میگم کلن ایشون خیلی اهل ذکر و اهل دعا و اهل معنا رو دوست میداشون. واقعا خوب نشستنه با روایت داره، با کسی بشینید که شما رو به یاد خدا میندازه.
دقیقا همینطور.
و ایشون هم مقید بود، اولیای خدا رو خیلی احترام میکرد، تو کتاباش هم که ببینی خیلی احترام میکنه و مقید بود به آداب. پیش وقت مثلا در درس امام اشکال میکرد، ولی خیلی با ادب، خیلی با ادب التفات بفرمایید، التفات اجازه میدید، با خیلی مؤدبانه اشکال رو مطرح میکرد. مثل خب بعضی ها ممکن بود اشکال میکردن صدای بلند گستاخ، حالی ایشون خیلی هم در منظر هم در جلسات خصوصی خیلی مقید بود، که غیر اینکه حالا امام پدرش بود، ارادت عجیبی به پدرش داشت و در حتی تو راه کربلا نماسبش سرک نمی شد، که در اونجا آقای رحمانی می گفت دیدم رفت و نخلا و می شنیدم که بلند بلند گریه می کرد، گفت خدایا به این ولی مظلومت حضرت روح الله خمینی کمک کن، رحمش کن، از شر این اشرار نجاتش بده، دعا میکرد. و خیلی تو این همین مسیری که ما میرفتیم با همه کار میکردیم، مجموعه بودن قضا میبختن، ایشون هم اون کاری که ازش میمد انجام میداد، کارا تقسیم میشد، شهید مدنی بود،
همدلی و همراهی هم داشتن. خیلی ممنونم از حضور جناب علی.
مثلا بعد وقت ایشون مجالس رو نمیذاشت که به حرف اینا بکتره، یه مسئله مثلا قرآنی مطرح میکرد، گفت اینجا چرا مثلا در این آیه خدا اینجوری گفته. خب فضلا بودن، آیت الله قدیری بود، آیت الله خاتم بود، شهید مدنی بود، خیلی همه اهل اساتید نجف بودن، یه چیزی رو آیه ای رو مطرح میکرد، بعد وقت اکثرم نمیتونستم جواب بدم، میگفت هان،
بعد خودشون پاسخ میدادن.
کتاب مغنی رو من تمام ابوابش رو مباحثه کردم، ولی طلبه ها دو بابش هم میخونن، باب اول و باب رابع رو. ایشون گفت من تمام مغنی رو با سید جلال بود به سلاسفه بود با اون مباحثه کرده بود، گفت این نکته را در اونجا داره. حافظش هم ماشاءالله خیلی قوی بود. برای همین که مجالس هم نمیذاش به حرف و نقل اضافی بگذاره.
متشکرم آقای.
یا تو را کربلا با آقای رحمت میگفت این دعای هست تو زیارت امام رضا.
بله.
میگفت این دعا را بخونم که راه میرفت دعا را میخوند. خدا رحمتشون کنه. سلام علیه یوم ولده و یوم مات و یوم یبعث حیا.
ممنونم از مراحم جناب عالی، خیلی لطف فرمودید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از حضور حضرت عالی. از جناب عالی تشکر میکنم و خداحافظی با مهمانان دیگر. ادامه برنامه رو در خدمتتون می‌خوام. متشکرم. سلامتکم الله. خدا نگهدار. خداحافظ. سخن عرفانی زدیم حاجای رحمانی و از نماز شبی آقای سجادی یاد کرد که شما نقل کرده بودید و شاهد اون نماز شب آقا مصطفی بودید. از عرفان عملی آقا مصطفی بیشتر برای ما بفرمایید.
بله. به هر حال ایشون در یک کانونی تربیت یافته بود که واقعا آدم وقتی این ریزکاری های زندگی امام و خانم امام که میدونید خانم امام به هر حال یک خیلی سختش بود دیگه بیاد مثلا با اینکه خودش از بیت علم و فضیلت به دنیا اومده بود اما زیاد علاقه ای نداشت به
این مسیر
و خیلی مفصل جریانی داره. خوب یک کتابی که از نوشته های ایشون در واقع عملا از مصاحبه داره، مباحثه داره، سوالاتی کردن که چاپ هم شده.
بله.
و کتاب کم نظیریست. اونجا از سختی های زندگی ولیکن ایستادن برای اسلام و انقلاب و همراهیش با امام
صحبت
حالا که گفتید من دو چیز بگم.
بله. از عرفان عملی بفرمایید. بله
بله. اون وقت حضرت امام رضوان الله تعالی حضرت
آجا
مصطفی رضوان الله تعالی علیه ما هم بر او و هم بر پدرش رضوان خدا
السلام علی الاب و الابن
این دو بزرگوار ایشون در بسیاری از مسائل و به هر حال متأثر از اون سیره والدشون بود.
بله.
بماند که این تقلیدی نبود، تأسیسی بود. یعنی خودش کسی که خودش دوره عرفان ببینه با عرفای بزرگی هم نشینی بکنه. عرفان خودش یه علمیست.
دقیقا.
شما میبینید در نامه‌ای که حضرت امام برای
گرباچوف نوشتن از محی‌الدین عربی نام
محی‌الدین عربی کاملن. یکی از شاگردای ایشون در قم یه اعلامیه علیه امام داد. حالا اینه بگم.
بله خوبه بفهمید. بله.
یه اعلامیه تندی که شما باید توحید صدوق براش میفرستادید یا چنین و چنان از شما بعیده که استاد بزرگوار مثلا به جای امام صادق میگه محی‌الدین عربی. مثلا اونا که یه خورده اشکال دارن. بله. البته خیلی دیتون شدن و بریم و بگیریم و بعضی از بچه های اطلاعات چله بکنیم فلان. خبر به آجا احمد رسید و ایشون به امام گفتن. امام گفت هر کسی کوچکترین تعرضی به ایشون بکنه. بله. مگر من دینم، مگر من خدا هستم، مگر من پیغمبرم، مگر من امامم. به هر حال اون نظرش اینه و حالا ایشون حتی این نظرش تو یک دونه اعلامیه داده برای حوزه روشنگری اینها. ایشون سوء برداشت از حرف من داشته برای اینکه مکتب فلسفی و عرفانی آقای محی الدین برای ما، برای بسیاری از مردم غریبه.
بله.
اما تو دانشکده هایی که در دنیا دانشگاه ها و دانشکده ها
بسیار زیاد میشناسن
کرسی عرفان و فلسفه وجود داره.
کاملا درسته.
و من که برای آقای گورباچوف گفتم باید یک نفریم میفرستادم که شرح این احادیث برای ایشون توضیح بده.
بله.
اما وقتی من نام اون رو آوردم، چون دانشکده
عرفان و فلسفه اونجا هست،
عرفان و فلسفه و
ابن عربی شناسی
اونجا وجود داره.
بله.
خب اینشون ارجاع دادن به یک مرکزی که اون مرکز میتونه در یک زمان کمی اون
اطلاعات
در اختیارش بذاره. ولی زا ایشون سوء برداشت داشته که متعرض شده، اشکالی نداره، کسی نباید جلوی یک اعتراضی که کسی میکنه به زعم خودش، و ایشون سالها پیش من درس خونده، یقین دارم سوء نیت نداره، سوء ادراک پیدا کرده در این قضیه.
سوء ادراک،
بله، به این تعبیر اینجوری که و مانع هم شد، شدیدن مانع شد ایشون که کوچکترین جسارتی به ایشون نباید بشه. حالا منظورم اینه که در دنیا امثال این عرفای ما، شخصیت‌های بزرگ ما، مثلا ایشون در اشعارش نگاه کنید تقریبا در وزان حافظ شعر داره.
کاملا.
و ایشون فرموده بودن یکی از چیزایی که من گم شده از پیش من، نمیدونم اون وقتی که خلاص تو خونه من ریختن یا کسی گرفت این کتابی رو که در همین اشعار رو که در همین زمینه بوده، به هر حال فعلا از دستم رفته و اینها. خب ایشون در واقع حافظ رو یک عارف، یک مفسر، یک محقق
در زمینه قرآن معرفت میدانست.
بله، تعبیر خود حافظ هم هست دیگه.
اون نماز در واقع حاج آقا مصطفی.
بله،
لذا برای ما بفهم.
اینم که قرار بود، بله، از این جهت. بله، لذا ایشون واقعا کسی بود که در تمام قیام و قعودش، حرکتش، سکناتش، همش مسلط به خودش بود که چه تصمیمی بگیره. این خیلی مهمه، یعنی آدم به جایی برسه که بتونه، من نمیخوام بگم مبالغه بکنم، بلکه وقتی آدم مقایسه میکنه با عموم دوستان خودش میبینه قابل قیاس نیستن اینا. خب
یعنی یک مراقبه همیشگی،
همیشگی مراقب، اینا از اصول معرفتی یکیش مراقبه.
بله، دقیقاً.
و ایشون داشت اینو، مرابطه هست، مراقبه هست، همه این هاست. ایشون در این ما سفر زیادی خب در محضرشون بودیم در پیاده کربلا. واقعا اون شب اتفاقا قبلش یه برنامه ایشون گذاشت که ما یه دو تا از دوستانمون رفتیم برای یک محصولی خریداری کنیم بیاریم برای کاروان، و خلاصه طول کشید. من وقت اومدم دیدم اکثرا زیر چادر خوابیدن، جایی دیگه برای من نمونده. خود ایشون هم هیچ وقت تو چادر نمیخوابید، بیرون یه گوشه‌ای فتو اینا مینداخت رو خودش رو استراحت میکرد. من که اومدم، در نتیجه من بیرون چادر یه پتوی پیدا کردم، یه چیز زیراندازی، و خلاصه خوابیدم. ولی هوا خیلی سرد بود اون شب، واقعا من خوابم نبود.
در مسیر کربلا؟
بله بله. تو یه جایی هست نزدیکای کربلا میگن قنطره پل چهارم. بله، خلاصه اونجا بودیم، همین قنطره توبریش، شهر توبریش که معروفه.
بله بله.
پیاده خاصی میان و اینا.
دقیقا.
بله، خلاصه من اونجا در بیرون و این پتو رو سرم کشیدم، و اما هوا اونقدر برودتش بالا بود که من واقعا خوابم نمی برد از این
سرما.
با اینکه راه رفته بودیم، خسته هم بودیم. خب من یه وقت دیدم نزدیکای مثلا فرض کن یک ساعت به اذان، این خود حضرت امام شون بیدار شد، بیدار شدم که برن، شاید مثلا حس کرده هوا اینقدر سرده من با یک پتو نمیتونم، برای که با خودش گفتم این آقای رحمانی هم بنده خدا، فکر نکنم بتونه از سر ما اینجا دوام بیاره. اون پتوی خودشونی که چیزی که با خودش داشت انداخت رومه، رفت و بعد مشغول نماز شد. اولا میدونی حاج آقا مصطفی خیلی بکا بود.
عجب.
یعنی وقتی